بسم الله الرحمن الرحیم. از کلمات دربار مولا الموحدین امیر المؤمنین قائد قر المحجلین امیر بیان رسیدیم در ویژگی های متقین، که متقین این چند ویژگی رو هم دارن: یعفو امن ظلمه، عفو میکنن اونایی که بهشون ظلم کردن، و یا اتی من حرم هو، کسی که خلاصه چیزی رو از اینها دریغ میکنه اینها عطا میکنن، و یسلو من قطعه، اتصال برقرار میکنن، وصل میکنن، رفت آمد میکنن با اونی که از اینها قطع رابطه کرده. سه ویژگی بسیار مهم. همه این صفاتی که خوندیم مهم هست. بعضی از صفات به خود ما برمیگرده، یعنی خودمونیم و خودمون. مثلا خوراکمون کم باشه، شب بیدار باشیم، چیزهایی که عهد شد. بعضی از این ویژگی ها نه، خیلی مشکله، چون یه طرف قصه شما، یه طرفش کسان دیگری هم هستن. اینجا دقیقا همونطوره. شما اگه آدم با تقوایی هستی باید عفو کنی اونی که بهت ظلم کرده. به صراحت داره خدا میگه ظلم کرده. بعضی از جاهایی که ما اصلا نمیدونیم، خودمون رو حاکم میدونیم، یعنی خودمون خیال میکنیم که کار ما درسته و عرضم با حضور شما خودمون رو حق میدونیم، در حالی که اتفاقا ما ظالمیم. نه، این جمله کسی است که میدونه یه نفر در حق شما ظلم کرده، یقینا اینطوری خودش هم فرموده، اونی که میدونی ظلم کرده. بعضی مواقع هم نه، واقعا ظلم نکرده، تو خیال میکنی ظلم کرده، میگه که نه آقا حقشی نبود این بلا رو سر من بیاره فلان، حالا وقتی که موشکافی بکنیم این نخیر، حقت هم بوده، بیش از این حقت بوده، حالا خدا مراد تو کرده. اینجا جاییست که دیگه خدا و پیر و پیغمبری یقین هست در حق شما ظلم کرده. امیر رو میگه آدم با تقوا میگذاره، افهم میکنه، میبخش. و متاسفانه اف خیلی کمرنگ شده. ما در همین محاکمی هم که هست گاهی یه نگاهی بکنید، تو قرآن 3 مرتبه بحث قصاص آمده، 12 مرتبه بحث عفو آمده، 12 مرتبه. و یکی خیلی از جا حقت هست. اینجا حق طبیعی شما اینه که از اون کسی که ظلم کرده در حق شما مقابله به مثل بکنی، نه تو هم ظلم بکنی، جوابش رو بدی. اما میگه نه، آدم با تقوا اگر انجام دادی مشکلی نیست، نه خلاف شرع شما مرتکب نشدی. و البته این ظلم ها باید تقسیم بندی هم بشود. هر این چجوری است؟ گاهی بعضی ظلم ها رو نمیشه ازش گذشت، برمیگرده به دین انسان، او اکایتش جداست. اما حالا یکی که حق آدم رو خورده، مثلا حالا یه مشکلی هم پیش اومده، یه ظلمی هم، یه ندونی هم، کاری هم کرده، یه حرفی زده، ظلم دیگه، شخصیت شما رو خورد کرده مثلا جلوی جا. حالا دیگه من نمیخوام وارد مصادیقش بدم بشم. میگه اینو ببخش. بعد خود امیرالمومنین چنینه. خود امیرالمومنین شب 19 رمضان که فرق مبارک شکافته شد، روز 20 یه صبح 19 حضرت فرمودن که اگر من ماندم که خودم با اون برخورد بکنم، ابن ملجم مرادی، و قصد حضرت هم بیان فرمودن که عفوه، این اگر امیر رو میماند به حساب ظاهر حتما ابن ملجم مرادی رو آزاد میکرد، عفوش میکرد. و فرمود ولی اگر رفتم حق ندارید بیش از یک ضربه بر او وارد بکنید. یه ضربه زده، یه ضربه، حالا یا میره میمونه یا میره. بعدم کلی سفارش کرد که توی مدتی که هست در اسارت گروه مراعات بکنن. لذا وقتی که میگن کودکان کوفه، فهمیدن که طبیب گفته آقا چون شمشیر زهرآلود بوده باید شیر بخوره. همه صف کشیده بودن با ظرفای شیرشون. حضرت فرمود که تمام این شیرها رو بریزن تو یک ظرف بزرگی، حضرت یه جام از او برداره که مال همه مخلوط شده باشه، دل کسی نشکن. و فرمود اول ببرید به ابن ملجم بدید، قضایی که مرده اول ببرید به ابن ملجم بدید، قاتلش. اما خب دیگه امیرالمومنینه و خود حضرت امیر علیه السلام این چنین بودن. بعدن که حضرت شهید شدن در 21 رمضان، در روز ماه رمضان ظاهرا تمام نشده بود، بعضی هم نقلی است که چند روزی بعد از ماه رمضان که ام کلثوم آمد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، گفت من دیگه بیش از این نمیتونم تحمل بکنم قاتل پدر رو، باید قصاص بکنیم. که اونجا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن که یک ضربه بزنن. امیرالمومنین چنین بوده، عفو میکرده اونی که ظلم میکرده. و فرمودم آدم با تقوا هم همینطوره. خوب نیست که انسان مقابله به مثل بکنه، این صفت خلاصه اولیای خدا نیست. اولیای خدا و پرهیزکاران مقابله به ضد میکنند، میگن او در حق ما ظلم کرده، ما عفوش میکنیم، محبت بکنیم. این میگن مقابله به ضد و باعث رشد انسان هم میشه. چند تای حدیث هست توی این زمینه، همین سه جملهی که الان عرض شد از بیانات امیرالمومنین در خطبه متقین، این روایت مرتبط است، دلهامون جلا پیدا بکنه. از امام سجاد زین العابدین صلوات الله علیه نقل شده که از فرمودن روز قیامت یه ندا دهنده ندا میده که اهل فضل کجا هند؟ میگن یه جماعتی از مردم بلند میشن، میگن که رو به فرشتگان هم میکنن جواب اون ندا دهندم که ما اهل فضلیم. فرشته ها به اونا میگن که فضل شما تو چی بوده که شدید اهلش؟ اهل فضلید، فضل تو چی بوده؟ میگن کنا نسل و من قطعنا، ما همو کسانی هستیم که کسانی که از ما بریده بودن ما رفتیم به دیدن اونا، قطع رابطه نکردیم. و نعطی من حرمنا، و ما عطا کردیم به اونایی که خلاصه ما رو محروم ساخته بودن. خیلی مهمه. و نعفو امن ظلمنا، ما عفو کردیم اونایی که به ما ظلم کردن. صفات رو ببینید، اهل فضل عطا میکنه به اون کسی، به آدم چیزی تازه محرومم کرده. بعضی خیلی کوچولو هستن، دیدی مثلا تو زنا خیلی شایع هست، خیلی صفت زشت و بدی است. آره مثلا فلانی آمده دیدنی مثلا فلان خونه فلان بچه فلان چیزی که دیدنی، میگه نه اون یه جنس 10000 تومانی ورده، من باید 10000 تومانی بره، نمیشه مزه. این خیلی نه کوچیک هستن، بعضی ها این چنین فکر کنن. این وقت میبینی او در توانش نیست، مثلا این بده بستون ها هست برفرض که اینا خیلی دور از سبک زندگی اسلامی است. حالا اگرم قرار ملتزم به اینا باشی، این چیزا باید برداشته بشه. اصلا میگه اونی که تو رو محروم میکنه هیچی به تو نمیده، تو هیچ چیزی، میگه نه ما به او عطا میکنیم، ما چون ایطور بودیم به ما گفتن اهل فضل. اون نیامد خب ما میریم، او بریده ما بس میکنیم، ظلم کردن به ما، ما چیکار میکنیم؟ نه عفو میکنیم اون ظلمشون رو. میگه خب بی چنین شخصی میگیم، انسان میتونه به راحتی بگیم فرد با تقوایی است. از امیرالمومنین علیه السلام فرموده ازا بر تعالی عدوک فجعل العف عنه شکرا للقدرت علی. تو همین کلمات قصار امیرالمومنین هست در همین نهج البلاغه که داریم. میگه هر وقت به دشمنت سلطه پیدا کردی، ظفر پیدا کردی، غالب شدی، عفوش کن، بگذر از او. شکرانه این قدرتت رو انتقام قرار نده، شکرانه این قدرت تو همین عفو بدون. هر چیزی شکرانه ای داره، شکرانه این رو خلاصه شما عرضم بزرگ شما عفو قرار بده. یه روایت عجیبی از زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده، حالا چون چند تا روایت میخوام بخونم ترجمهاش رو، میگه شیطان میان دو تا مؤمن همیشه توال فتنگریست و آشوبگریست، تا کی؟ تا او زمانی که یکی از اونها رو در دین خود برنگشته باشد. همیشه میره. علامت دین برگشتن چیه؟ میگه هر وقت این چنین شد به پشت میخوابه، استراحتم میکنه، بعد میگه من پیروز شدم. این خیلی چیز عجیبیست. بعد حضرت میفرماد که فرحم الله الف بین ولیین لنا، میگه خدا رحمت کنه مردی رو که میان دو تا از دوستای ما رو الفت بده، بین اونها صلح برقرار بکنه. از وجود مقدس پیغمبر اکرم سفارشات بسیار مفصلی است به ابوذر، خیلی مجموعه قشنگی سفارشات پیغمبر به ابوذر، کتابچه ای هم چاپ شده مفصل، هم دیگران هم شرح هم داده شده، ما هم همینا رو ترجمه کردیم توی یک کتابچه سابقا، حالا چند سالی از نشرش گذشته، همین سفارشات پیغمبر به ابوذر. بعضی از بزرگان هم شرحی بر همین جملات داشتن، مثل حضرت آیت الله مصباح یزدی همین سفارشات پیغمبر به ابوذر رو شرحی هم زدن. اونجا میفرماید که حضرت اعمال اهل دنیا تو اراد و اعمال اهل دنیا علالله، اعمال اهل دنیا عرضه می شود به خدا. کی؟ می فرماید هر هفته دوشنبه و پنجشنبه، من الجمعه الى جمعه فی یوم اثنین و الخمیس، تو هفته دو مرتبه اعمال به خدا عرضه می شود. حالا یه نکته معرفتی هست، همین روایت داریم که اعمال دوشنبه و پنجشنبه به حضرت ولی از خلیفه خدا عرضه می شود. چقدر قشنگ کاری که من خداست اینجا که میگه به خدا، خدای متعال هست. بعد چی میشه؟ میگه وقتی که این اعمال رو میبرن نزد خدای متعال، یا در اون روایت نزد خلیفه خدا امام وقت، روزه دوشنبه و پنجشنبه، یعنی همین امروز که پنجشنبه بوده و گذشته، الان دارن عرضه میکنن، برای تمام بندگان مؤمن طلب بخشش میشه. مثل بلا تشبیه مثلا ای مناسبت ها پیش میاد، رئیس قوه قضاییه یک عده لیست رو مینویسه، تقدیم رهبر معظم انقلاب میکنه که آقا دستور عفو صادر بکنه. میگه هر دوشنبه و پنجشنبه که اعمال رو میبرن، این ملائکه و یه درخواستی همراهشون از طلب مغفرت میکنن، بخشش از اینا، یعنی خدایا ما آوردیم پروندهشون یه بخششی هم در کار باشه برای مؤمنین. میگه که طلب بخشش میشدی، این طلب ها هم به دنبالش بخشیدن هست. حضرت میفرماد فقط برای این گروه طلب بخشش نمیشه، اینا جز لیستی که طلب بخشش میشه نمیان، مثل همون نامه که قوه قضاییه میشه، بعضی از خلاصه خلاف ها رو مثلا نمیارن، بعضی از جرم ها رو شامل عفو نمیشه. میگه اینجا هم شامل این طلب بخشش نمیشه، کی؟ مگر بنده ای که بین او و برادر مسلمانش کینه باشد، که عمل این ندا میاد که عمل این دوتا رو رها کنید، اترکو عمل هازین، اینا رو رها کنید تا با هم صلح کنن. یعنی هر هفته دوشنبه و پنجشنبه که میرن هر کاری کردی طلب بخشش، ولی برای کسی که کینه در دلش باشه طلب بخششی هم نمی شود. ابی بصیر داره از امام صادق علیه السلام که لا یزال ابلیس فرحاً محتجر المسلمان، می فرماد که حالا از ترجمه‌اش رو بخونم، تو اصول کافی است. فرام مادامی که دو تا مسلمان با هم قهر باشن و قطع رابطه کرده باشن، ابلیس شاده. ابلیس پس کی شده؟ تا کی شده؟ موقعی که دو تا مسلمان با هم قهر باشن و قطع رابطه کرده باشن، چون آشتی کنند. حالا وقتی که این دو تا برادر مسلمان اینا آمدن، خلاصه پیوند آشتی برقرار کنند، میگن زانوهای شیطان میلرزه، به هم میخوره، بندهاش از هم جدا میشه، وجودش فریاد میکشه و نادا یا ویله ما لقی من الطبور، فریاد میاره، داد میزنه که وای بر این مصیبتی که بر من رسید، که این دوتا برادر مؤمن، این دوتا خواهر مؤمن، این خانواده مسلمان، اینا خلاصه با هم آشتی کردند و دوست کردند. حضرت رسول مکرم اسلام هم میفرماد انها که انل هجران و این کنت لابد فائلن لا تهجره فوق ثلاثة ایام فمن مات فیه مهاجرا لأخیه کانت النار اولا به. این جزء روایات مشهور از این فراز اولیت که همه بچه هم حفظ است، ما هم از بچه که همه هم حفظ بودیم که مسلمان اگه سه روز با هم قهر باشن دیگه این مسلمان نیستن، و همین مزون هم داریم، ولی اینجا هم داریم فرمود پیغمبر که تو رو از قطع رابطه با برادر مؤمنت برحذر میکنم، مبادا که بیش از سه روز این هجران طول بکشه، نکنی وقتی بیش از سه روز. بعد فرمود هر کس که در حال قهر با برادر خودش بمیره، این سزاوار آتشه، حق اینه که آتش بیا این رو بسوزونه. باز وجود مقدس امیر المؤمنین دستوراتی دارن، کن بالمعروف آمرن و عن المنکر ناویه و لمن قطعک واصلن و لمن حرمک معطیه. فرمان که به معروف امر کننده باش، امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، هر کس که از تو برید تو برو وصل کن، و هر کس که تو رو محروم ساخت از یه چیزی تو عطاش بکن. بعد امیرالمومنین به همین جا هم ختمش نمی کنه، همین خیلی سخته واقعا، با همین چند کلمه‌ام رعایت بکن. بعد حضرت فرمود که نکنه یه وقتی، لا یکونن، نه نکنه یه وقتی، زنهار مبادا بدیهای برادرت به تو قوی تر از نیکیهای تو بگردد. یه بعض افرادی میگه آقا تو نمیدونی چقدر به من ظلم کرده، امیرون میگه بابا تو خوبیات بعد آره بچروه و او بدیهی کرده، خودت معتقدی که او هزار درجه به تو بدی کرده، میگه تو باید خوبیت هزار صد تا باشه، باید خوبیت هزار صد تا باشه. باز دوباره می فرماد لا یکونن، دوباره میگه زنهار نکنه کوشش او بر قطع، قطع این رابطه بیش از تلاش تو بر وصل و احسان و صله تو باش. میگه نکنه یاد او میره ده جا زیرا به تو میزنه که شما با هم پیوند برقرار نکنید، نکنه تو کمتر بری که میخوای وصل بکنی، او ده جا رفته زیرا به تو زده، تو دو جا رفتی که با هم پیوند برقرار بکنی. میگه اگه ده جا رفته بر علیه تو حرف زده که این پیوند رو بدتر بکنه، تو باید یازده جا بری که با هم دیگه صلح بکنید. دیدی بعضی که کمی سلیم النفس هستن با یک کسی که دعواش میشه میخوان غرورش هم نشکنه، میگن که آقا شما برو یه طوری حالا درستش بکن، دل در بیاد، شما یکی واسطه قرار میگه، چقدر کار خوبی است. یه همه چیزی که حضرت داره میگه، میگه تلاش کرده ده بار ده جا که این پیوندی که هست بدترش بکنه، تو چند بار تلاش کردی؟ تو تا حالا دو تا واسطه فرستادی. میگن آقا، میگه من خودم به زنگ زدم گفت برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، من نمیام، من خودم فرام. امیر میگه با اینا رو ول کن، و اگه 10 تا بار بزنی تو باید 11 تا تلاش کرده باشی. نه بعد میگه نکنه این چنین شده باشه. اگه شد که دیگه معلومه چی هست. لا یکونن نه. اینطوری نباید باشه. خیلی امر دشواری است و بایدم دشوار باشه. اما خب لذتم داره وقتی انسان واقعا این چنین شد. اونی که ظلم کرده در حقش. بعضی مواقع واقعا ظلمی نشده. همینطوری بی خودی کینه به دل میگیری. همین بی خودی. بعضی همینطور بی ساز میرقصن. نلکی دل خوش هم. هیچ ظلمی هم نشده. مثلا حالا میگه نه اگه ظلم شد ببخش. عفو بکن. برید وصل بکن. محرومت کرد تو بهش ببخش. عطا بکن. این دین ماست. تک تک اهل بیت رو وقتی تو زندگی هاشون مثال میزنی ببینی که واقعا این چنین بودن. مروان حکم لعنت الله علیه خیلی شخصیت ملعونی بوده، هم آس پدرش هم خودش مروان بن حکم. یک عمر طولانی هم داشته لامصب، یه مقدتی هم مروانیان به حکومت هم رسیدن. اینا پدرش پشت سر پیغمبر شکلک در می آورد، مسخره میکرد پیغمبر رو. آیه نازل شد اینا رو تبعید کرد پیغمبر، پدر و پسر رو تبعید کرد گفت برید. حالا یارو خلیفه اول، حالا میگیم خلیفه هم خوب نیست، اولی نیاوردشون گفت دستور پیغمبر خدا، دومی هم نیاوردشون. و وقت بیرون توطئه کردن بر علیه پیغمبر، تو همون جریانی که بعد از قدیر ترور کردن پیغمبر اکرم رو، این نقش داشته. در جریان سوزندن در خانه فاطمه زهرا نقش داشته. سومی یعنی عثمان اووردش، هم داماد خودش کرد، یعنی حکم پیغمبر و خدا رو نقض کرد، هیچی داماد شد، داماد عثمان. بعد رو گذاشت بر سر خزانه هم گذاشتش، مسلطش کرد به خزانه مسلمین. بی معلومه چی شد. بعد یکی از کسانی که این نقشه رو ریختن که سه نفر هم قسم بشند و فلان، این نقشه های این چنینی در توطئه قتل امیرالمومنین ای بوده. خیلی اونی که دستور تیرباران جسد مطهر کریم اهل بیت رو صادر کرد مروان بود. در عاشورا یک جناحی از لشکر دست مروان بن حکم بود و قیس الهازا. اما وقتی که مختار قیام کرد اعلام کرده بود که هیچ کس رو نمیگذار از قتله کربلا در بره، اگر مرغ بشن به آسمان ها برن، ماهی بشن به ته دریاها برن، دود بشن به آسمان ها برن، چیچی بشن پیداشون میکنه. هیچ جا نبود که از خلاصه مختار اینا در امان باشن. ترس و وحشت همه جاشون گرفت. فقط اعلام کرد هر که بره خونه علی ابن حسین او در امانه. حالا این پررو مروان داریم که تو تاریخ آمد زن و بچهش داد دست امام سجاد علیه السلام. گفت آقا مختار قیام کرده به خونخواهی پدرشم. گفته فقط اینجا امنه. هیچ جا برای زن و بچه من امن نیست. در بچه من تعویل میگیرید اینجا در امان بشن از رو فرمید. حالا یکی از بزرگان یه ادامه در این روایت فرمود هست که خیلی عجیب. اون در مختار بچه همی کی بود اسمش؟ ملعون مروان وقتی که نشون داد خونه حضرت رو، حضرت در رو باز کرد و مروان اومد تو خونه، میگن طبق رسم عرب حضرت آب آورد که دست و پای مروان رو بشوره چون مهمان بوده. زن و بچه‌شم اون طرف یهداری مروان ریخت به هم. بعدم بهش گفت مروان اگه من اینجا تو رو اذیت میکنم، تو اینجا من رو ببینی بالاخره تو با ما دشمنی. من از من یه خونه دارم بیرون مدینه، میرم اونجا، شما با زن بچه خودت هم اینجا وایس پیششون دارم، همون باش اینجا وایس، من میرم اونجا که اینجا من رو نبینی اعصابت خرد بشه. میگم مروان نه سوار و نتونست تحمل بکنه این رحمت و رعفت رو، سوار شد و خلاصه رفت. زن و بچه‌ش در پناه امام سجاد علیه السلام بودن. این اهل بیت ما هستند، خودشون این چنین بودن. و حیف ماها که دم از این خاندان میزنیم کینهی باشیم. خدا حفظ کنه حضرت آج آقا استاد بزرگوار رو. میفرمودن که وقتی که دلها یکی بشه در یک جلسه در یک جایی، و تازه انسان طعم رحمت خدا رو میچشه. حالا امشب شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت هم هست. به احترام امیرالمومنین یه رجوعی کنید به دلهاتون. به احترام امیر میارزه دیگه آقا، یکم خوب آدم اخلاق قماربازی هم داشته باشه. یه قماربازا بعضیشون لوتی صفتا توش بوده، قماربازی قدیم، نه قرتی‌بازی رو نمیگم، این چیزایی که توی آره اینا گاهی مثلا آره بابا قماربازه، تمام زندگیشو باخته تو قمار، اما حالا اون طرف مقابلش رو دوست داره، دوست داره، یه کاری میکنه قمار رو ببازه به او، وقت لذت میبره، باخته ها، اما احساس میکنه برده. دیدی میگن که بعضی موقع بردش به باختشه، اما خیال کردن که این باخت بازی رو، اما خودش میدونست که برد، چون اون چی که داشت رفت توی دامن اونی که دوستش داره قرار گرفت، داده به او. وقت تو خاطرات لوتی های قدیم هم هست، میگن وقتی میدیدن یه آدم ضعیفی هم هست گولش میدادن که بیاد مثلا قمار بزنه، میخواستن غیر مستقیم کمکش بکنن. آره بعد تو قمار خودشون یه وقتا اون طرف خیال میکرد که خیلی برده، مثلا برو حالی چه بود. تو آدم های خوب هم اینه که کارگیری شنید میگوندن آقا این چاله رو بکنید مثلا تا غروب، بعد فردا میدن پرش کنید. آره پر میدادن که اون یک از اولیا خدا در تهران هم اینطور بوده. تو حالات خیلی آمده هم مستاقا تو ذهن که اواخر صبح مثلا ساعت 10-11 میرفته میدونه که کارگر ها جمع میشدن، بیم کیا موندن نرفتن، میدن که مثلا حالا یه پیر مرده کسی تعدادی موندن، کسی اینا رو نبرده برای کار، اونا رو جمع میکرده مرده گفته بیا بریم مثلا شما امروز کار بکن، اونجا یک گودال میکندن فردا میبزن پرش کنید. همی که عادت نکنن به پول مفت، همی که من که میخوام کمک بکنم، خب چقدر اونا خوشحال میشن چون دیگه ناامید شدن، هیچ که همه رفتن سر کار، هر که فنی داشت، هر که زرنگ بود، هر که قوی بود، اونا رو میبرن دیگه، این بیچاره همینطوری موندن. حالا منظورم اینه که این روحیه مردانگی اینا خیلی خوبه. امشب به احترام امیرالمومنین که حرف رو شنیدیم، اگر میتوانید این کار رو بکنید، اگر نمیتوانید از خود حضرت کمک بخواید. اگر کسی به شما ظلم کرد، هر نوع ظلمی هست شما ظلم کرد، امشب ببخشید. به خلاصه گل روی امیرالمومنین بگی ما دیگه پای مکتب نهج البلاغه خلاصه نشستیم، میبخشیم ظلم کرده. حالا اگه تکرار شد یه بحث دیگه نیست، اونی که شما رو محروم کرده از عطا به او ببخشید، اونی که با شما قطع کرده خلاصه اتصال برقرار بکنید. انشالله مؤدب بشیم به این آداب، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.